ساعت 20 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. پیکر حبیب خواننده و نوازنده سرشناس به خاک سپرده شد. حجت الاسلام مصطفی پور محمدی از بازگرداندن بخشی از حقوقهای چند ده میلیون تومانی اطلاع داد. دادگاهی در کانادا 13 میلیون دلار از دارایی‌های ایران را به خانواده قربانیان حملات حماس و حزب الله اختصاص داد. درود شنوندگان گرامی. پیکر حبیب محبیان خواننده و نوازنده عصر امروز در روستای محل اقامتش در اطراف شهر رامسر به خاک سپرده شد. به گزارش خبرگزاری فارس، پیکر این خواننده که از خانه‌اش در این روستا تشییع شده بود در نیاسته کتالم دفن شد. پیشتر رئیس اداره ارشاد اسلامی در رامسر به سایت موسیقی ما اظهار داشته بود پیکر حبیب محبیان در امامزاده آن روستا دفن خواهد شد، اما خبرگزاری فارس با تکذیب این مطلب نوشته چند سالی است هیچ کسی در آن امامزاده دفن نشده و مسائل مرتبط به اجازه نداشتن دفن پیکر حبیب را در آن منطقه جفت‌سازی خوانده است. حبیب که پس از انقلاب به آمریکا مهاجرت کرده بود در سال 1388 هجری شمسی به ایران بازگشت و پیگیر دریافت مجوز برای فعالیت هنری خود شد، اما نتوانست به صورت رسمی برای انتشار آلبوم و برگزاری کنسرت در ایران مجوز بگیرد. او جمعه شب در خانه خودش در رامسر درگذشت. حجت الاسلام مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی امروز گفت مبلغ‌هایی از حقوق‌های چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی به بیت المال برگشته است. او امروز در گفتگو با خبرگزاری مهر اظهار داشته است دولت به موضوع حقوقی چند ده میلیونی مدیران بیمه مرکزی به گفته او قاطعانه ورود کرده است. مصطفی پور محمدی همچنین بدون توضیح جزئیاتی از شناسایی چند فیش حقوقی دیگر و بازگرداندن آنها به بیت المال اطلاع داده است. در هفته‌های اخیر رسانه‌های داخل ایران از حقوق‌های چند ده میلیون تومانی تعدادی از مدیران دولتی گزارش دادند که واکنش‌های رسمی و غیر رسمی بسیاری را در پی داشته است. معاون اول رئیس جمهور اسلامی اسحاق جهانگیری در نامه خطاب به علی ربیعی وزیر کار دستور رسیدگی به این موضوع را صادر کرده است. رئیس دیوان محاسبات کشور امین حسین رحیمی نیز از دستور ویژه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به آن دیوان برای بررسی این مسئله اطلاع داده است. یک دادگاه در کانادا حکم داده است که 13 میلیون دلار از محل دارایی‌های غیر دیپلماتیک ایران در کانادا به خانواده قربانیان آمریکایی عملات گروه‌های حزب الله و حماس پرداخت شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه این دادگاه در اونتاریو ضمن رد استدلالات وکلای مدافع ایران در این پرونده که دادگاه آن در ماه ژانویه برگزار شد، آن کشور را در برابر اقدامات گروه‌هایی که مورد حمایت قرار می‌دهد مسئول شناخته است. این غرامت می‌تواند به خانواده قربانیان حملات انجام شده در آرژانتین، اسرائیل، لبنان و عربستان سعودی در بین سال‌های 1983 تا 2002 میلادی پرداخت شود. ساختمان سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا مشمول این حکم نمی‌شود، اما بر اساس حکم مذکور چندین ملک غیر دیپلماتیک و دارایی‌های چندین حساب‌های بانکی در اختیار شاکیان پرونده قرار گرفته است. و شمار کشته‌های دو انفجار انتحاری امروز در منطقه سید زینب دمشق به 20 تن رسیده است. گروه سوری ناظر بر حقوق بشر با اعلام این آمار گفته است که تعداد زخمی‌های این حملات نیز به بیش از 30 تن رسیده است. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. ساعت 25 دقیقه ایران. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در زمینه مسائل حقوق بشر.
الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه مدافعان حقوق بشر نسبت به وضعیت جسمی چند تن از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران ابراز نگرانی می کنند. محمد صدیق کبودوند، احسان مازندرانی و جعفر عظیم‌زاده. خانواده هایشان و مدافعان حقوق بشر نسبت به وضعیت جسمی آنان ابراز نگرانی می کنند. مهدی رجبیان و حسین رجبیان، دو برادر هنرمند، برای گذراندن حکم زندانشان روانه زندان اوین شدند و 9 کارگر معدن سنگ آهن بافق به حبس و شلاق تعلیقی محکوم شدند. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتشار بیانیه ای نسبت به وضعیت احسان مازندرانی و محمد صدیق کبودوند، دو روزنامه‌نگار زندانی، ابراز نگرانی کرد و خواستار آزادی آنان شد. این نهاد مدافع آزادی بیان میگوید این دو روزنامه‌نگار قربانی بی‌عدالتی‌های قضایی در ایران شدند. احسان مازندرانی که از آبان ماه سال گذشته در زندان به سر می‌برد، دست به اعتصاب قضا زده و حال جسمیش نامناسب گزارش شده است. دلیل اعتصاب قضای این روزنامه‌نگار به گفته خانواده‌اش اعتراض به صدور حکم 7 سال زندان برای اوست. سام حسینی، برادر همسر احسان مازندرانی، درباره وضعیت این روزنامه‌نگار میگوید
احسان روز قبل اینکه انفرادی برده بشه اعتصاب قضای خشکش شروع کرد. دقیقاً طی سال 26 روز که احسان در بند 2 الف زندان اوین انفرادی بودش، توی اون مدت مشکلات ریوی و عفونت ریه و نای و روده پیدا کردش، به علاوه ناراحتی پوستی و کاهش وزن بسیار زیادی که میشه گفت تقریباً بالای 40 کیلو بود و هیچ موقع نزد مثلا پزشک متخصص هم برده نشده و هیچ گونه کمکی بهش نشده. قبل از اینکه کار به جای وخیم‌تر برسه، حداقل این اجازه رو بدن که اول حق زندانی که بیمارستان بره و پزشک متخصص بدون اونو معاینه و معالجه بکنه.
محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار کرد و فعال حقوق بشر، که در اعتراض به آنچه پرونده‌سازی‌های جدید علیه خود خوانده، دست به اعتصاب قضا زده بود، پس از 1 ماه به اعتصاب قضایش پایان داد. اما حال جسمیش نامناسب گزارش می‌شود. او که از 9 سال پیش در زندان به سر می‌برد، به اتهام‌های امنیتی به 10.5 سال زندان محکوم شده است. پریناز حسنی، همسر محمد صدیق کبودوند، درباره وضعیت همسرش بیشتر می‌گوید.
الان قلبش وضعیتش خیلی وخیمه، دچار لختگی سطحی خون شده، حالشون خیلی وخیمه، چون ایشون کاهش شدید وزن داشتن، همیشه بر اثر افت شدید فشار که داشتن بیهوش شدن. بعد الان قلبشون واقعا چیزی که پزشک گفتن که هر لحظه امکان ایست قلبیش.
گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با دست کم 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. جعفر عظیم‌زاده، از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران، یکی دیگر از زندانیان است که از روز 10 اردیبهشت ماه دست به اعتصاب قضا زده و منابع کارگری از وخامت حال جسمی او خبر می‌دهند. دلیل اعتصاب قضای این فعال کارگری اعتراض به اتهام‌های امنیتی وارده به فعالان کارگری و صنفی عنوان شده. جعفر عظیم‌زاده که از حدود 8 ماه پیش در زندان به سر می‌برد، به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. فرهاد اطلسی هم دیگر زندانی سیاسی است که هفته پیش چند روزی در اعتصاب قضا بود. او کارمند سابق وزارت خارجه ایران است که به اتهام ارتباط با دولت متخاصم به 10 سال زندان محکوم شده و از 8 سال پیش زندانی است. میترا اطلسی، همسر فرهاد اطلسی، درباره علت اعتصاب قضای همسرش میگوید
اعتصاب قضاشون بستن دست و پاشون به تخت بود، در حالی که در بیمارستان بودن و حالشون اصلا خوب نبود، ایشون رو با زنجیر به تخت بسته بودن. ولی بعد از اینکه به اعتصاب قضا پرداخت شروع کردن، کسب و کارشو باز کردن و بهش اجازه دادن که به ما زنگ بزنه، چون حتی اجازه نداشت به خانوادش زنگ بزنه و تقریبا ما به ازش بی‌خبر بودیم. بعد از اینکه اعتصاب غذاشو شکست، بلافاصله از بیمارستان مرخصش کردن، بردنش اوین دوباره که اصلا برای سلامتیش خوب نیست.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به نقل از یک منبع آگاه از عدم دسترسی حمید بابایی، دانشجوی زندانی، به امکانات درمانی و پزشکی خبر داده است. بر اساس این گزارش، او دچار عفونت دندان و لثه شده و نیاز به درمان فوری دارد. حمید بابایی، دانشجوی دکترای دانشگاه بلژیک، مرداد ماه سال 92 در پی سفر به ایران بازداشت و به اتهام همکاری با دولت متخاصم به 6 سال زندان محکوم شد. هما هوتفر، استاد ایرانی کانادایی رشته مردم شناسی در دانشگاه کنکوردیای مونترال کانادا، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شرایطی بازداشت شده است که به گفته خانواده‌اش به نوعی بیماری عصبی عضلانی مبتلا است و شرایط زندان برایش نامناسب است. از علت بازداشت، اتهام و وضعیت پرونده این استاد دانشگاه خبری در دست نیست. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی خطاب به رهبر و رئیس جمهوری ایران اینطور گفته:
پیامی دارم برای آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، بشن رادمرد تاریخ ایران و در زندان سیاسی عقیدتی رو برای همیشه ببندن تا اسمشون در تاریخ ایران به خوبی ثبت بشه.
مهدی رجبیان، آهنگساز، و برادرش حسین رجبیان، فیلمساز، هفته پیش برای گذراندن حکم زندانشان روانه زندان اوین شدند. این دو برادر هنرمند به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات هر کدام به 3 سال حبس تعزیری، 3 سال حبس تعلیقی و 20 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شدند. پیشتر عفو بین الملل خواستار توقف اجرای حکم این افراد شده بود. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران، در عفو بین الملل در این باره میگوید:
مهدی رجبیان، حسین رجبیان نه تنها به دلیل فعالیت‌های هنریشون دستگیر و محکوم شدند، بلکه روند دادرسی در این پرونده بسیار ناعادلانه بوده و به دور از استانداردهای بین المللی محاکمات منصفانه. پس از دستگیری در مهر سال 92 برای 18 روز در مکانی نامعلوم بازداشت بودند و در طی این مدت ظاهرا مورد شکنجه و بدرفتاری‌های دیگه قرار گرفتند. بعد از اون برای 2 ماه در انفرادی در بند 2 الف زندان اوین بودند و ظاهراً تحت فشار برای انجام اعترافات ضبط شده قرار گرفتند و تهدید شدند که اگر از انجام این کار خودداری کنند با حبس ابد مواجه خواهند شد.
خبرها از ایران هاکی است. آرش صادقی، فعال پیشین دانشجویی، هفته پیش در پی مراجعه به دادسرای اوین بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به 15 سال زندان و همسرش گلرخ ایرایی هم به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شدند. هفته گذشته دادگاهی در یزد 9 تن از کارگران معدن سنگ آهن بافق را به حبس و 30 تا 50 ضرب شلاق تعلیقی محکوم کرد. اتهام این کارگران اخلال در نظم عمومی و جلوگیری از فعالیت و تولید در معدن عنوان شده است. حکم 9 کارگر معدن بافق در حالی صادر می شود که 2 هفته پیش انتشار خبر اجرای حکم شلاق 17 کارگر معدن طلای آقدره در استان آذربایجان غربی انتقاد های داخلی و بین المللی گسترده‌ای را به دنبال داشت. حکمی که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل آن را بی‌رحمانه و غیر انسانی توصیف کرد و وزیر کار و سخنگوی دولت ایران هم از اجرای آن ابراز تأسف کردند. یکی از شنوندگان ما در پیامی تلفنی روی تلفن پیامگیر رادیو فردا در این باره گفته:
جمهوری اسلامی با احکام اعدام و زندان و شلاقی که صادر میکنه به هیچ وجه نیاز به دشمن خارجی نداره. به نظر میاد جناح راست ایران به رهبری آیت الله خامنه ای در خواب خرگوشی فرو رفته.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com و تلفن پیامگیر ما 20420221122112. شاد باشید و پایدار.